الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: إن الإمامة أصل الإسلام النامي وفرعه السامي. مناسبتی که داریم یکی مسئله دهه فجر و دیگری بحث قدیره. من فکر کردم در زمینه قدیر صحبت بشه که فرعش هم این ایام رو میگیرن. قضیه قدیر و ولایت قضیه ایست که میدانید دوستان معمارش خداوند، مجری رسول خداست و زمینه ولایت امامت و محل و زمین مولاست و این همه از خود قرآن قابل استفاده است. ما نمیخواهیم از اهل سنت استفاده کنیم تو این قسمت، نه از شیعه نه از روایت، فقط از خود قرآن. اما معمار خداوند، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، نداره یا رسول الله بلغ ما انزل الیک ما انزل، بلغ آنچه مردم رأی دادن، بلغ آنچه خودت فکر کردی. داره بلغ ما انزل الیک من ربک. پس معمار و طراح خداوند، مجری رسول خداست. بلغ یا ایها الرسول بلغ، این دو قسمت صریح قرآنه، هیچ کس هم نمیتونه غیر از این بگه. اما چی را بلغ؟ اینجا قرآن فقط داره ما انزل الیک، بنا هم داریم دوستان از قرآن بیرون نریم، فقط از قرآن. این ما انزل چی بود؟ یادمه یک دو سال پیش بود در یه جلسه بود عید قدیر، برخی از علمای اهل سنت هم از بعضی از شهرسنها بودن، می گفتن اینا مثلا کله گنده هستند و خیلی عالمن. صحبت با من بود، عرض کردم اونجا که ما در حد یه انسان فهیم، نه صفی، بخوام بحث کنیم کاری ای که مثلا تو مسند احمد حنبل چی اومده بود، تو القدیر چی اومده بود، پیامبر چی فرموندند، بعد خلیفه که بعدا خلیفه دوم شد چی گفت، اینا همه رو میذاریم کنار، فقط از خود قرآن این ما انزل چی بود؟ خود قرآن چند تا گرا داده. اولا میگه و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. این یه چیزیست که اگه نگی هیچی، همش هیچی، همش هیچی. دوم میگه والله یعصمک من الناس. اینا دنبال همین آیه است دیگه، یعنی چیزیست که سر و صدا درست میکنه، چالش درست میکنه، به شاخ یه عده‌ای برمیخوره، به سبیل یه عده‌ای برمیخوره، یه عده‌ای که صابون زدن نصیب بی نصیب میشن. تو ناراحت نباش، یعصم و کمین الناس چیزیست که کفار دیگه ناامید میشن. یعص الذین کفروا من دینکم، چیزیست که اکملت لکم دینکم اتمم تو علیکم نعمتی است. حالا سوال میکنیم این چی بود که این خواص رو داشت؟ این نماز بود، روزه بود، صله رحم بود؟ اولا اینا که قبلا گفته شده بود. این آیه رو میدونید دوستان، شیعه که قاطبتا میگن روز قدیر بوده، اهل سنت هم اکثریت قریب به اتفاق میگن روز قدیر بوده. یه عده از اون متعصب‌های کورشون احتمال میدن، یکی از اقوالی که میارن اینی که در عرفات بوده، در منا بوده، روز دهم روز قربان بوده، ولی همه قبول دارن تو حجۃ الوداع بوده، همه قبول دارن اون حج آخر رسول الله. این پس حج که اومده بود، نماز اومده بود، روزه اومده بود، زکات اومده بود، تحریم خمر اومده بود، تحریم ربا آمده بود، صله رحم آمده بود، نکاح آمده بود، طلاق آمده بود، ارث آمده بود، خب این باید یه چیزی باشه که هنوز نیامده. تو این چیزایی که نیامده بود هنوز و تو حجۃ الوداع آمد و چالش دار بود، سر و صدا دار بود، پیغمبر نیاز به دلگرمی داشت، فرمود فلا تخشوهم وخشوا، این چی بود دیگه؟ داوری میذاریم با انصاف خود شما. آیا غیر از مسئله امامت، رهبری، ولایت بود چیز دیگه ای نازل نشده بود که با این خصوصیات اونجا آمد؟ به هر حال بگذاریم دیگه، روشنه. نکته ای که دوستان من میخوام عرض کنم، تو ذهنم هست یه موقعی به یه مناسبتی این قسمت رو گفته بودم، حالا اگر اشتباه نکنم، جریان خلافت و ولایت و امامت از همان روز اول مظلوم واقع شد. اینو هممون هم قبول داریم، میپذیریم. به اشکال مختلف امامت شد جریان مظلوم و امام شد اول مظلوم تاریخ. اینجور میگیم دیگه، اینجور معتقدیم. منتها مظلومیت جنبه های مختلف داره که من یکیش به خود ماها مربوط میشه عرض میکنم. شاخه های مختلف داره، از جمله شاخه هایی که من معتقدم به قصه امامت ستم شده همین چیزیست که من و شما خیلی روزانه عادی میگیم، امامت از اصول مذهبه. اصول دین سه تاست، دوتام اصول مذهبه، اصل این مذهبه، میشه پنجتا. اولا این توضیح بدم چرا وارد زبان ما شده، تا بعد اشکالشو بگم چیه، مواظب باشیم. این که دوستان وارد بحث ما شده ریشش فقهه. میدونید در فقه فقهای ما اهل سنت رو مشهور فقها اهل سنت و پاک میدونن، مسلمان میدونن، معتقدن در قبرستان مسلمین خاک میشن، با مسلمین ازدواج میکنن، ارث میبرن، حقوق یک مسلمان رو دارن و در کنار مثل شیعه زندگی میکنن، جز یه استثناهایی که هست ولی جز مسلمین هستن. بعد فقهای ما برای این که بگن اگر کسی مثلا فلان اصل رو قبول نکنه کافره، دیدن سه اصله که اگر این کارو نکنن میشه کافر: توحید، وجود خداوند، نبوت و معاد. این سه تا اصلی است که کسی قبول نداشته باشه مستقیما کافره دیگه. اما کسی که امامت رو قبول نداشته باشه در فقه کافر نیست به حسب نظر مشهور. لذا خواستن تفصیل بدن، از هم جدا کنن، گفتن اصول مذهب، اصول دین. اصول دین اونایی است که انکارش کفر میاره، کفر فقهی. اصول مذهب اونایی است که انکارش کفر فقهی نمیاره. خب یه کار قابل پذیرشی است در فقه. ولی دوستان مشکلی که شده پیدا شده اینه که از این کار فقها و کار فقیهانه برداشت کلامی شده، رنگ کلامی گرفته و ظلمم از همینجا شروع شده. رنگ کلامی به این معنا که توهم شده که بله اصول دین یعنی اصول شماره یک ستاست، امامت و عدل اصول مذهب یعنی شماره دو، یه شماره سه هم داریم فروع دینه. یعنی اینجور شد: اصول اولیه سه تا، اصول ثانویه دو تا، فروع ده تا، دوازده تا، صد تا، هرچی میخواد بگید. این تصور میشه تصور کلامی. این ردبندی کلامیه. اونی که شأن نزول این تقسیم بود فقه بود و در فقه هم قابل توجیهه، ولی برداشت کلامی که ازش میشه قابل توجیه نیست. امامت چه فرقی داره با نبوت؟ چه فرقی داره با معاد؟ چه فرقی داره با توحید؟ ان الامامت اصل اسلام. به نظر شما اگر بگن آقا یه چیزی بگو اصل، تعبیری از این رساتر میشه آورد که امام رضا آوردن؟ ان الامامت اصل اسلام و فرعه، اصل اسلام نامی و فرعه سامی. اصل اسلام امامت، فرع اسلام هم امامت، که با تو همه جا بره. اینه که اگر دوستان بر عوام بخشیدنی باشه و خیلی قابل تحمل باشه اصول مذهب، اصول دین، ولی بر خواص امت بخشیدنی نیست. حالا بعضی از این کج سلیقه های متاسفانه مطالعه نکرده غیر عالم گاهی از این چه گرد و غباری هم درست آقا صحبت میکنه، میگه که اینو من خودم شنیدم با گوش خودم، حالا واسطه نخورده که بله در مگه خود سنی ها با هم اختلاف ندارن؟ شافعی یه چیز میگه، حنفی یه چیز میگه، مگه اونا با هم تو فقهشون؟ خب حالا این هم یه چیزیست دیگه، یک فرعیست که شیعه واقعا اینطوره. یعنی امامت مثل جهر به بسم الله و اخفات بسم الله است که شافعی میگه بلند بگید، ابو حنیفه میگه آهسته بگید. یعنی اختلاف بین ما و اهل سنت در اینه، یعنی در مثل جهر به بسم الله و کذاست. یا اون یکی میگه نمیدونم تشهد سیغش آلهی داره، اون یکی میگه نگفتی هم نگفتی، اون یکی میگه دوتا نماز میشه با هم جمع کرد، دوتا واجب، اون یکی میگه نه باید فاصله بی. اینه واقعا این تصورات دوستان وقتی که میشه بعد بیمایگی و بیسوادی هم زمیمش میشه، زائیدش این حرفا میشه، این نکته ها میشه. امامت رو دوستان جز اصل. حالا ما چرا از خود قرآن، من استدلال کردم به کلام امام رضا، بذارید از خود همین آیات قرآن بکشید بیرون. دوستان نگاه کنید، شب میخوام رد بشم طول نکشه، وقتی قرآن مسئله بلغ ما انزل الیک من ربک رو مطرح میکنه و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، میگه ان الله لا یهدی القوم الکافرین. پیغمبر تو بگو برسان، ما هم کمکت میکنیم، نترس، ولی نرود میخ آهنین بر سنگ. ان الله لا یهدی القوم الکافرین. یعنی پیغمبر از قدیر بگو، از امامت بگو، ما هم کمکت میکنیم، ولی بنا نیست خداوند بت پرستا رو هدایت کنه. اینه یه کسی حاضره اینجوری صحبت کنه که ما قرآن رو اینجور هم کنیم؟ لا یهدی القوم الکافرین یعنی کسانی که تو بگو مطمئنن یه عده قبول میکنن، یه عده هم موضع گیری میکنن، اونا کافرن. این قوم کافرین کسانی هستن که در مقابل امامت وای میستن، نه کسانی که بت پرستن یا آتش پرستن تو روم و یمن دارن زندگی میکنن. این که ربطی نداره آیات با هم، کربلا و کنگور میشه. وقتی گفتن که تو بگو ولی یه عده هدایت نمیشن، یعنی یه عده هدایت نمیشن به چی؟ به این که تو میگی دیگه. ولذا پشت سر همین علی و اکملت لکم ان الله لا یهدی القوم الکافرین، الیوم یئس الذین کفروا، تو بگو متا کفار دیگه ناامید میشن. کفار ناامید میشن اونایی که در جریان نیستن، یا اونایی که سیبیلو به قول ما چپ کرده بودن، دلو صابون زده بودن. ما عرض کنم خود قرآن هم گرا میده به این قضیه که امامت از اصول و انکارش کفره. خدا رحمت کنه مرحوم علامه امینی را، گاهی من از صحبت ایشون براتون نقل کردم. ایشون یه بحثی داره تحت همین، البته نه این ادله، ایشون میگه که اصلا در اهل سنت امامت اصله، نه فقط در شیعه. بعد شروع میکنه آدرس دادن، قرطبی در تفسیرش، نجار در الاشرافش، احمد حنبل در مسندش استدلال کردن. اصلا خیلی هاشون ذیل آیه اطیع الله و اولی الامر گفتن معلومه که امامت از اصوله. یا قرطبی در ذیل همین آیه باز تصریح میکنه، نجار به مناسبت انی تارکن فیکم و ثقلین که کنار قرآن اومده میگه امامت از اصوله. به هر حال من هدفم از طرح این بحث دوستان این بود که این بیان فقهی را که در جای فقه جا دارد به عنوان یک اعتقاد تلقی نکنیم، به عنوان یک باور کلامی و اعتقادی نپذیریم، وگرنه اصول تفاوت نمی‌کنه، امامت هم در کنار سایرین اصله. نکته ای که دوستان به عنوان ختم بحثم عرض کنم و این بحث رو جمع کنم، میدونید خب جریان امامت و ولایت از همان اولی که مطرح شد مظلوم واقع شد. شواهد و قرائن هم که دیگه الا ماشاءالله هست. مسلمان های صدر اسلام هم با این که شنیده بودن از پیامبر، اعتقاد ما اینه دیگه، پیغمبرم مطیع بود، مطاع بود، مسلمان ها مسلمان های خوبی بودن نمیگیم، ولی مسلم نمیدونستن داره چی میشه. گاهی وقتا میدونید دوستان یه حادثه میگذره، افراد نمیدونه چی میشه، و یه وقتی انسان میره یه مهمانی، اصلا سرنوشت زندگیش عوض میشه، هیچ خبرم نداره، سرنوشت زندگیش عوض میشه، مسیر زندگیش عوض میشه. حوادث بزرگ دقت کنید غالبا با یه حادثه کوچک شروع شده، با یه ترور مثلا جنگ جهانی دوم شروع شد. و تو زندگی ما خودمون گاهی وقتا اتفاق افتاده، یک کلمه، یه حادثه، یک نکته سرنوشت رو عوض کرده. این هم همینطوره، اینها بعد انسان متوجه میشه. اینا دوستان نمیدونستن داره چی میگذره. به نظر من اصلا توجیهش هم همینه، چون این سوال اگه واقعا یک کسی از شما بکنه که آقا مسلمان صدر اسلام چرا کوتا آمدن، اگر بگید که خوب پیغمبر خوب نگفته بود، این خلاف اعتقاد ماست. ابن عباس میفرماید که پیامبر نزدیک به 30,000 بار از علی گفت. 30,000. پس پیغمبر کوتاهی نکرده. اگر بگید پیغمبر حرفاش رو از این گوش میشنیدن از اون گوش بیرون میکردن، اینم خلاف. پیغمبر با همینا 80 خورده جنگ رو اداره کرد، اینطور نبود که هر بگم بشن از این گوش از اون گوش بیرون کنن. اگر بگید آقا مسلمان صدر اسلام لاوبالی بودن، بیقید بودن، حرف پیغمبر رو شنیدن، تا یه مدتی گوش شدن، یه مدتی گوشتن زیر پا، اینم دوستان پذیرفتنی نیست. اینا صاحب بدر و حنین و خیبر و احد و اینا بودن دیگه، همینا بودن دیگه. ببینید واقعش اینه که انسان اصلا گیر میکنه، پس چرا اینجور شد؟ بگیم اون 3-4 نفر کودتا چید، جریان رو همه رو گول زدن، پس خیلی هنر داشتن و اینا خیلی کارشون بیخود بوده، باز نمیسازه با این همه تبلیغ پیغمبر. من یادم از دوستان اصلا این یک اشکالی شده بود، مثل خوره به جان من افتاده بود، 10-12 سال منو رنج میده، این چیزی هم نبود یه شب دو شب، تا بالاخره یه مسئله پیش اومده، یه حادثه بالاخره اوناش بماند. 2-3 جواب داره طول میکشه، یکیشو عرض میکنم، خیلی منطقی هم به نظر میرسد. اینه که دوستان واقعا مسلمانای صدر اسلام نمیدونستن چی داره میگذره، به این معنا که میگفتن درسته پیغمبر فرموده، خداوندم گفته، ما خودمون در قدیر بودیم، ولی حالا که اینجور شده بذارید، حالا اینا که 61 سال 62 سال شه، بنا نیست که آثار باستانی بشه، که خلاص 1-2 سال دیگه بره. امیرالمومنین هم یه مقدار جوان، خون زیاد ریخته و یه مقدار بالاخره تجربه میآموزد. حالا پیغمبر فرمودن خب 2 سال دیگه دسته، تازه این که میخواد مدینه رو اداره کنه، حالا علی ابن ابی طالب باشه، اون باشه، اونام که ظاهر و وجهی که داشتن چیزی نبود، که اونا یه انسانهای تازه مسلمون شده، یه تازه از راه رسیدن که نبودن، نه اولین دومین، اینا سابقه دار بودن. ببینید نمیدونستن چی داره میگذره، که اصلا سرنوشت بشریت رو این حادثه عوض خواهد کرد برای صدها سال تا قیام حضرت. نمیدونستم، یعنی تو یک بیخبری. و دوستان متاسفانه یه مقدار این بیخبری الانم هست، من نخواستم براتون تاریخ بگم، الانم هست، یعنی خود ما هم کوتاهی میکنیم، خود ما هم نمیدونم چرا، من خودم رو عرض میکنم، امثال خودم رو، که چرا اینجور کوتاهی میکنیم، چرا گرفتار شدیم، چرا چقدر واقعا خودمون باور کردیم، چون مشکل از خودمون شروع میشه، چقدر خودمون باور کردیم، بعد از باور چقدر توانستیم معرفت پیدا کنیم غیر از باور، معرفت منطقی، حسابگر، علمی، و چقدر توانستیم منتقل کنیم. تو این صحبت هایی که میشه چقدر از امام، از حجت عصر، از امامت گفته میشه. تو این کتابهایی که نوشته میشه، تو این روزنامه‌هایی که تو این مملکت چاپ میشه چقدر گفته میشه، چقدر این بحث حضور داره. حتی گاهی وقتا از یه عناوین وارداتی ساخته و پرداخته قبل به مراتب ضعیف داره. هست واقعا یا نه؟ و متاسفانه چیزیست که دامن صدر زیل هم گرفته ها، زید و حسن و حسین و تقی تفاوت نمی کنه، دامن بسیاری از انسان ها رو گرفته. شما یه آمار از وزارت ارشاد، از سازمان تبلیغات مثلا، از این رسانه ها، از رادیو و تلویزیون یه آمار گرفته بشه، مثلا کتاب که نوشته میشه چقدر در این زمینه است. حال تازه ای کاش نوشته نمیشد، یعنی بسیار از کتاب ها رو با دعا کنن نوشته نش. کرامات ابوالفضل العباس، معجزات نمیدونم، و من نظر نمیدونم چه کتابی هست یا نیست، یه وقت تو بازاره من نظر ندارم، داستانهایی نمیدونم، معجزات، یعنی تشیع رو و امامت رو، اصل اسلام رو در حد یک قصه و رمان و در حد یک حکایت و معجزه و چیزای خلافه مثلا روال عادی، منظورم این نیست دوستان، منظورم پدید آوردن آثاری مثل الغدیره، مثل المراجعات، مثل امثال این هاست. چقدر ما کار میکنیم، اصلا چقدر خودمون تعامل میکنیم. حالا این مسئله بروز و بروندادشه، مسئله خودمون چقدر تعامل میکنیم. بکم فتح الله، این یعنی چه اصلا؟ بکم یختم، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس. چیه؟ نسیان رجس، جهل رجس، اشتباه رجس، گناه رجس، قصد گناه رجس. وقت چی میشه این انسان؟ چه لوازمی داره؟ چه تبعاتی داره؟ به هر حال دوستان، اول باید باور کنیم، باورمون بیاد، بعد معرفت پیدا کنیم. ممکنه بگید چرا عکسشو نگفتم؟ اینا رابطه متقابل دارن. تا انسان باور نکند معرفت پیدا نمیکنه، تا معرفت پیدا نکند باور پیدا، و اینا مکمل همان دورم نیست. و بعد هم به دیگران در هر قالبی میتواند منطقی، علمی، وزین، بدون این که دوستان زبان به طعن و لعن و نفرین و حالا بعضی وقتا مثلا یک کسی هم میخواد شروع میکنه یه مسائلی رو ایجاد میکنه که قطعا به صلاح اسلام نیست، به صلاح مسلمین نیست، به صلاح خود مذهب نیست، به صلاح خود اهل بیت نیست. ما باید ببینیم اگر خود اهل بیت بودن در این مقطع چه کار میکردن، اگر امام صادق و امام باقر الان بودن چه کار میکردن، آیا رمان میگفتن، رمان مینوشتن، قصه میگفتن، آیا علم ناصدا و سب و لعن و حرکات تشنجاور ایجاد میکردن، یا منطقی. چقدر انسان لذت میبره، ان الامامت اصل اسلام، این یه تکه از یه حدیث طولانی است که امام رضا دارن. حدیث رو نگاه کنید، برهان و استدلال از آیات قرآن. امام فرمودن ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا، این چیه؟ این 12 ماه چیه؟ به راوی، این محرم سفره، این که یهود و نصارام دارند، این که نمیخواد بگی ذالک دین القیم فلا تظلموا فیه انفسکم، در مورد محرم و سفر به خودتون ستم نکنید. یعنی چه؟ این ما، این ببینید برهان 1000 سالم 2000 سالم باشه برهانه، این چی میشه جواب داد به این استدلال؟ جزا اون کل گنده سنی قتیبه وقتی آمد پیش امام گفت آقا من خیلی جاها رفتم، من پیش هبرول امه رفتم، ابن عباس، شام رفتم، خیلی راحت نشستم و یه چیزی بودم برای خودم، اومدم اینجا دارم میلرزم، مثل گنجش داشت میلرزی. امام فرمود میدونی کجا هستی؟ تو فی بیوت اذن الله ان ترفعی. گفت والله درست میفرمایید، به خدا قسم این بیوت، بیوت حجاره و سنگ و گچ و آجر و بتون آرمه نیست. فرمودن این بیوت، این اون گفت، فرمودن این بیوت ما، این این میشه منطق، این میشه استدلال. این که حالا شهود بود، این بالاتر از منطق، این حس کرده بود که اینجور میلرزید. اینه که دوستان یه همچون روشی که ائمه داشتن، اهل بیت داشتن، خوب انسان داشته باشه. این بحث ها فقه اصول، این اصولی که میخوانید، این استدلالی که تو فقه میخونید، اینا روش فهمه، روش، یعنی همینا رو باید تو کلامم به کار ببرید، تو اعتقاداتم به کار ببرید. حتی تخصصم نمیخواد داشته باشید، باید تا حد اعتقادات که پیش بریم دیگه، همینجور که دیدید روزا این بر درست میکنیم، اون بر درست میکنیم، استدلال منطقی. لذا یک جمله مثلا بنده هو بگم، شما میگید این که فرق نشد که. خطاب من اینجا بخوام بخونم، شما میگید این که فرق نشد که. شما صغرا کبرا بیار. خب این صغرا کبرا نباید تو کلام باشه، نباید تو اعتقادات باشه، نباید علمی بحث بشه، همش باید با سر و صدا و هو جنجال. خداوند به ما توفیق بده انشاءالله. اولا باور کنیم، از خدا عاجزانه بخواهیم، باور کنیم، بعد معرفت پیدا کنیم و بعدم توفیق پیدا کنیم که به دیگران منتقل کنیم. دوستان توفیقی دارید، دهه محرم میرید، اگر رفتید هر کدام که میرید، از امام بگید، از حجت عصر بگید، از امامت بگید. ان الامامت اصل اسلام. یک دعایی است مرحوم علامه امینی نقل میکنه، وقتی که صبح پا میشید، مال دعا مال صبحه، من از ایشون نقل میکنم: الحمدلله علا افضل نعم و اکمل نعم. همین الحمدلله علا افضل نعم و اکمل نعم. قیل یا ابن رسول الله ما هو، این افضل این اکمل چیه؟ قال ولایت علی علیه السلام. در روایت داریم پیامبر وقتی بلند می شدن از خواب، تا از بستر بلند می شدن سجده می کردن. حالا نمیگم این دعا تو سجده آمده، ولی میشه یه تیر رو دونشان کرد، سجده کرد و این دعا رو خوان، چون گفته شده صبح بخوانید: الحمدلله علی افضل نعم و اکمل نعم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوالای خوبی میکنید، اما قبول دارید که ما الان جاش نیست دیگه، الان چیکار کنیم؟ حالا رابطه فقهی و کلامیش اینه که شما زیارت قبول باشه آقا، تازه از کربلا اومده، زیاره قبول باشه. رابطه فقهی و کلامش، ببینید بعضی که رابطه تنگاتنگ برقرار کردن، یعنی گفتن که هم اصل فقهی است هم اصل کلامی، ولی ازان فتوا به نجاست اینها هم دادن، مثل صاحب حدایق و اینها. ولی مشهور فقها این کارو نکردن. اونا به خاطر ادله میفرمایان که در فقه اشکال نداره، یعنی از نظر احکام میشه درجه دو. البته به خاطر ضرورت هایی که وجود داشته، اینا قاطی مسلمان ها بودن، قاطی شیعیان بودن، حرج میشده، ولی از نظر کلامی نه اصل و هیچ مشکل نداره که در فقه حالت اصل رو پیدا نکنه به خاطر ضرورت ها، ولی در کلام چون بحث عمل که نیست، بحث باور و اعتقاده، یک اصل، ولی هیچ مشکل نداره، اصل فقهی نیست ولی اصل کلامی هست. بله از ضروریات میشه دیگه. بله بله، کفار کتابی رو بله، اون دیگه حرف دیگر است. بله یه شما مشکلاتون تمام شد آقای قاسمی. چی بود دیگه موندیم بگیدم؟ این که هر که اصول و منکر باشه کافره. نه اینا رابطه زمانی نداره، اینا باید کنار هم کار بشه، کنار هم مطالعه بشه. و این اصل این بحث تو شما به ما اجازه بدید، من چون در این رابطه دارم چیزایی می نویسم، خودش یه بحث خیلی فاخریست هر کسی واقعا روش کار بکنه، دوستانم کار بکنن، بحث خوبیست. اصلا رابطه فقه و کلام، چقدر فقه متأثر از کلامه. نمیدونم دو سال پیش بود، سه سال پیش بود فکر کنم، تو بحث مکاسب من اینو گفتم به دوستان، کسی حرف گوش کرده باشه حال باید خیلی فیش داشته باشه. اونجا تو بحث ولایت فقیه یادتون باشه شیخ انصاری وقتی بحث ولایت فقیه میشه و اینها، که پس چون ایشون قبول نداره به این شکل گسترده، میگه اصل، پس در اصل غیبت چی میشه؟ گوچ. مردمی که قابل نیستن امام زمانشون نگه دارن، به قول لوری فارسیش دنگشون نه، هرچی میخواد بشه بشه دیگه، قابل نیستن دیگه، هرچی میخواد بشه بشه. یه اندیشه کلامیه دوستان، یعنی این داره ایشون از اندیشه کلامیش استفاده میکنه برای چی؟ یکی از اساسی ترین بحثای فقهی، و خب جای خودش هم محترمه. یه اندیشه ها رو دوستان هی شل برخورد نکنیم، از یه شخصیت بزرگیست روش حساب. اینو بذارید کنار یک کسی که میگه اسلام وقتی که برای کوچکترین دستورات تشریع میاره میتونه در زمان غیبت نسبت به حکومت بدون دستور باشه، بدون طرح باشه، بدون نظام باشه. یعنی اسلام راجب نام نوشتن و رنگ کفش و نمیدونم پوشیدن لباس نظر بده، ولی راجع به نظام امامت هیچی نگه، بگه هر چی خودتون کردید کردید، فعلو نمیدونم ماشد میشه. خب اینم یه اندیشه کلامیه، چون برمیگرده به حوزه شریعت. اما عرض کنم که گاهی وقتا بحثاییست که رابطه یه و متاسفانه از بحثاییست که نمیشدم. این الان شما اینو کجا خوندید؟ تو کفایه، تو اصول فقه، تو رسائل، چون اینا باید اصول ما باشه. اینه که ما بارها گفتیم یه حلقه مفقوده است، یه سری بماسه اینجوری رو میطلبد که اینا معمولا تو فلسفه فقه به اصطلاح روز جا میگیره و این حلقه مفقوده باید بشه. حالا شما طلبتون باشه دوستان رابطه کلام و فقه، انشاءالله یه مناسبتی بشه، حالا یا در قالب یه نوشته یا در قالب یه بحث عرض میکنیم، خودش بحث فاخریست جای خودش. بذارید دوستان من منتقل بشم به متن فقه که خیلی طول کشید امروز. ببینید صفحه 108، من خیلی دیروز تلاش کردم تمامش کنم تا تحقیق مطلب، دیدم داره ضایع میشه بحث. گفتیم که فرمایش امام قدس سره این بود که اغلا معتقدند معتقدن با صرف قرارداد نقل و انتقال کالا میاد، و چون در اسلام همون روش عقلا امضا شده، پس در عقلا پس در اسلام هم به صرف نقل و انتقال دیگه متوقف بر هیچ چیز از جمله انقضاء خیار، چون بحث امام راجع به انقضاء خیاره نیست. البته این از باب مثاله، چون ایشون میگه اصلا بنای عقلا اینه که به مجرد نقل و انتقال. عرض ما دوستان خدمت ایشون این بود که شما که ادعا میکنید این بنا عقلاییه، به ارتکاز خودتون مراجعه کردید و میفرمایید این که نمیشه گفت عقلاییه، یا به تعبیری کار میدانی کردید، مثلا حقوقهای مختلف رو دیدید، از این و اون سوال کردید. اگر بفرمایید که به ارتکاز خودم مراجعه کردم، که همین هم هست، چون فقهای ما دوستان این روشو دارن، ولذا خیلی وقتا هم اختلاف میکنن، یکی میگه این عقلاییست، یکی میگه نه عقلایی نیست، که دیروز مثالشو زدم. اگر بفرمایید که به ارتکاز که این ارزش نداره، و اینو دوستان از شما برای کلن ازتون مخواهم که به عنوان یه قانون، که هیچ وقت ما با ارتکاز مراجع به ارتکاز و ذهنیت خودمون ادعای عقلایی بودن یک مسئله را نداشته باشیم، و آنچه که ما در قوانین عقلا میبینیم خلاف اینه. نگاه میکنید قانون مدنی فرانسه، البته مثل همین فقه شیعه است، خط هفتم هشتم، توی اشتباه تایپی شده، میخوام اونو تذکر بدم. مثلا در حقوق انگلیس این رو دقت کنید، تفکیک مالکیت از زمان معاوضی، معاوضی ثبت کرده، درستش کنید، از زمان معاوضی به وسیله ترازی یا اقتضای عرف پذیرفته شده است. چی میخواد بگه؟ تفکیک مالکیت از زمان معاوضی. ببینید اونها اینو میخوان بگن، میخوان بگن که به مجرد قرارداد و ثبت قرارداد، میدونید در انگلستان قرارداد رو به ثبت تو محضر میدونن، مثل ما نیستن که ثبت رو یک عمل اثباتی میدونن، یک عمل ثبوتی میدونن، اصلا معامله رو میگن، حالا دقیق نمیدونم کل معاملاتشون یا مثلا بعضی معاملات کلانشون باید ثبت بشه، که قاعدتا معاملات کلان رو میگن باید ثبت بشه، مثل غیر منقول اینها. اینا میگن به مجرد قرارداد مالکیت میاد، یعنی متوقف بر جابجا کردن و دست به دست کردن کالا یا انقضای خیار امثال ذلک نیست، ولی می شود زمان را از مالکیت تفکیک کرد. مثلا شما مکاسب از من بخرید طبق قانون اینا، به مجردی که خریدید قرارداد بستیم، مکاسب میشه مال شما، ولی شما می توانید بگویید مثلا تا 3 روز تا 2 روز اگر این مکاسب از بین رفت تو یه فروشنده ضامن باش، یا من خریدار از شما ثمن را مالک میشم به مجرد قرارداد، ولی می شود با اینکه مالکم بگم اگر تلف شد شما ضامن باش. از شما سوال میکنم این در فقه اسلام پذیرفته هست یا نه؟ بله خیلی با شل میگید پذیرفته نیست دیگه، تفکیک مالکیت از زمان پذیرفته نیست. یه چیزی مال من باشه شما ضامنش باشید، یه چیزی مال شما باشه من ضامنش باشم، این در فقه اسلام پذیرفته نیست. اما اینا میگن نه، اگر طرفین قرارداد ببندن یا مثلا عرف یک محل اینجور باشه اشکال نداره،
از اینا ور اون مالکیت رو پذیرفتن، اما یکی از لوازم مالکیت که زمان باشه زمان معاوضی. زمان معاوضی میدونید مقابل زمان به اطلاف و به قصب و ایناس، اون که بحثی نداره. عبارت رو نگاه کنید، در حقوق انگلیس تفکیک مالکیت از زمان معاوضی، یعنی طرف مالک بشه با معاوضه ولی زمان رو قبول نکنه، بگه تا دو روز سه روز مسئول طرفش تو باش. تفکیک مالکیت از زمان معاوضی به وسیله ترازی یا اقتضای عقد پذیرفته شده است، که این گفتیم در فقه اسلام. البته در فقه اسلام به یه شکل دیگری، تلف المبیع قبل قبضه من مال بایع، اون یه حساب دیگری داره، دستهای دیگری است، از اون غافل نشید. خب دیگه چیزی نداره که بخوام توضیح بدم. آقا خلاصه عرض ما اینه در این قسمت که اولا یه توصیه کلی کردیم تو پاورقی به دوستا که تعبد انگاری یا عقلایی پنداشتن یک حکم به صرف این که من به ارتکاز خودم مراجعه کنم کار درستی نیست. این یه تذکر کلیست که در جاهای دیگه استفاده کنیم. یه نکته هم تو متن آوردیم که ملاحظه کردید به امام عرض کردیم، اینه که واقعا عقلایی نمیتونیم بگیم کدوم طرف قضیه عقلاییست، به صرف انقضای به صرف قرارداد مالکیت میاد یا متوقف بر انقضای خیاره. خب دوستان این آنچه که راجع به تتبع مطلب بود، انشاءالله با دقت تأمل میکنید تحقیق مطلب رو. ما اگه دقت کردید تو این بحث بررسی گفته ها رو از تحقیق جدا کردیم که طول قاطی نشه با هم، انشاءالله شب ده یک صفحه 286 اگر اشتباه بله روایت معروف از امام رضا است.